رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در شهر سنت پترزبورگ نشست سران جی 20 ادامه دارد. معاون وزیر دفاع آمریکا با مقامات تاجیکستان ملاقات کرد. در افغانستان دو شهروند تاجیکستان را کشتند و رهبری مذاکرات هسته ایران به وزارت امور خارجه گذشت. تفصیل خبرها. مایکل ویکرز معاون وزیر دفاع آمریکا با مقامات رسمی تاجیکستان مسائل امنیتی و تقویت همکاری دو جانبه را بررسی کرده است. سفارت ایالات متحده در تاجیکستان با نشر بیانیه گفت در این دیدارها مسائل امنیتی مورد نگرانی دو طرف بحث شد. در بیانیه آمده است وزارت دفاع آمریکا اظهار آمادگی کرده است که از همه نوع اقدامات به خاطر تامین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی حمایت خواهد کرد. مایکل ویکرز هفته روان در چارچوب نخستین سفر رسمیش به آسیای مرکزی از چند کشور منطقه بازدید میکند. امروز در شهر سنت پترزبورگ روسیه نشستی سران 20 کشوری از نظری صنعتی پیشرفته جهان شروع شد. سران کشورهای گروه موسوم به جی 20 در این نشست راههای رشد اقتصادی، تاسیس جایهای نوی کاری، شفافیت در کار بانک‌ها و مبارزه با سرپیچی از پرداخت مالیات را بررسی خواهند کرد. سوریه در دستور کار نشست نیست، ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هنگام افتتاح همایش گفت که وضع سوریه شام همین روز بررسی شود. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از فرصت در این نشست به اقدام نظامی علیه سوریه دعوت کند. ایالات متحده می‌خواهد سوریه را برای استفاده احتمالی اسلحه کیمیایی در نزدیکی شهر دمشق تنبیه بدهد. ولادیمیر پوتین گفته است هر گونه عملیات در سوریه تجاوز به خاک آن کشور است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت از این پس مذاکرات درباره برنامه‌های اتمی با قدرت‌های جهان تحت رهبری وزارت امور خارجه صورت خواهد گرفت. بیانیه در این باره روز پنجشنبه در تارنامه رئیس جمهور ایران نشر شد. جزئیات زیادی در این باره گفته نشده است، ولی ظاهراً مذاکرات آینده هسته‌ای را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رهبری میکند یا کسی را برای این کار تعیین خواهد کرد. مذاکرات هسته ایران با قدرت های جهانی قبلا تحت سرپرستی شورای امنیت ملی ایران صورت می گرفت، ولی ظاهرا در آینده مستقیما از طرف حکومت هدایت خواهد شد. ایران چند سال باز است که با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل بر اضافه آلمان دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی اش مذاکرات دارد. قدرت های غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ولی ایران این ادعا را رد میکند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند دو شهروند رستباری کشور در افغانستان کشته شدند. به گفته مقامات انتظامی سویتلانا و باریس کاورزیاکوف را افراد مسلح به سرشان تیر انداخته و جسد هر دو را شبانه به نزد اداره پلیس فرودگاه کابل آورده گذاشته و غیب زدند. سویتلانا و باریس خواهر و برادر بودند و با دعوت شوهر سویتلانا که تاجر افغان بود است به کابل برای مهمانی رفتند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. بنابر گزارش ها از مصر، محمد ابراهیم وزیر امور داخلی این کشور روز پنجشنبه از یک سوی قصد جان به سلامت برد. هنگام حرکت ماشین او در ناحیه نصری قاهره بمب ترکیده و چند نفر را مجروح کرده است. خود وزیر آسیب ندیده است. محمد ابراهیم از مسئولان سرکوب تظاهرات پیروان سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر دانسته می شود. ناحیه نصر در قاهره نیز یک تکیگاه اصلی اخوان المسلمین است که محمد مرسی را به قدرت رساند. برکناری او از طرف ارتش مصر در روز 3 ایون سبب اعتراض و مناقشه ها شد و صدها نفر هم کشته شدند. رهبری یوروگروپ کشورهای حوزه یورو روز سه‌شنبه گفت که به احتمال غالب به یونان کمک مالی بیشتر ضرور خواهد شد. یرون دیسلبلوم وزیر مالی هلند و همزمان رهبری وزیر مالی کشورهای حوزه یورو در سخنرانی در پارلمان اروپا گفت که گرفتاری های یونان تا آخر سال 2014 کاملا رفع نخواهد شد. این کشور از سال 2009 در ورطه مفلسی قرار داشت و تا کنون با کمک 316 میلیارد دلاری از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول حسابهایش را پرداخت است و برای حل مشکلاتش صرفه‌جویی و اصلاحات دردناک اقتصادی و اجتماعی را ادامه می‌دهد. یانیس استورنارس وزیر مالی یونان روز چهارشنبه گفت کشورش سال آینده به 13 میلیارد یورو کمک مالی اضافی احتیاج خواهد داشت. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، شما را هم برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیو و گزارش های مفصل دعوت میکنیم. نشانی تارنامه را که میدونید azadi.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما تا 20 دقیقه دیگر گزارش و مطالب جالب در این برنامه داریم. حالا عنوان چند از آنها: مسئله سوریه به بحث سران کشورهای عضوی جی 20 سایه افکند. هدف از سفر بی سابقه رئیس جمهور چین به کشورهای آسیای مرکزی چی بوده می تواند؟ در تاجیکستان خریداران احتمالی مواد ترکنده از قرقیزستان را می جویند و در جنوبی کشور آسایشگاه برای بیماران سیل بنیاد خواهد شد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، سران 20 کشوری صنعتی پیشرفته جهان روز پنجشنبه در شهر سنکت پترزبورگ روسیه جمع آمدند و از جمله درباره مهمترین مسائل اقتصادی و امنیتی جهان صحبت میکنند. هرچند بر اساس برنامه رهبران این 20 کشور بزرگ باید درباره مسائل اقتصادی صحبت میکردند، ولی بد شدن اوضاع در سوریه موضوع صحبت آنها را به خاوری میانه کشاند. همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میدهد.
سران 20 کشور صنعتی یا جی 20 قرار است مسئله های اقتصادی جهان را بررسی کنند. این 20 گانه که 90% تولیدات جهانی را تامین می کند، امیدوار است در موضوع های مثل رشد اقتصادی، تجارت، شفافیت امور بانکی، سازش عمومی به دست آورد. همچنین قرار است در این همایش دو روزه مسئله مبارزه ضد فرار از انداز مالیات نیز بحث شود. هرچند همایش در پس منظر وضع بحرانی سوریه جریان می گیرد، رسما این موضوع به روزنامه آن شامل نشده است. با وجود این، انتظار می رود رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما که خواستار عملیات محدود حربی در سوریه است، این موضوع را در نشست عمومی یا دیدارهای جداگانه پیش گذارد. مسکو به اطلاع استفاده شدن گاز مرگاور زرین از طرف نیروهای دولتی سوریه شبهه دارد. بنابر خبرها، استفاده این سلاح روز 21 آگوست سال روان سبب هلاکت 1400 نفر در کناره دمشق شده است. در آستانه همایش اوباما گفت تلاش‌هایش را به متقاعد کردن پوتین ادامه خواهد داد.
Do I hold out hope that
گویا من امید دارم که ممکن است جناب پوتین عقیده خود را با بعضی از این مسئله ها تغییر دهد. من همیشه امید دارم و تلاش های جلب او را ادامه می دهم، زیرا بر اینم که اگر روسیه برخوردش به مسئله را تغییر دهد، اقدام بین المللی ثمره بخش تر خواهد بود و می توانیم به مرگ انسان ها قطعی خاتمه گذاریم.
اما مسئله سوریه تنها مشکلی نیست که مایه سردی روابط میانی آمریکا و روسیه شده است. هرچند این مسئله واشنگتن را وادار کرد ملاقات یک با یک اوباما با همتای روسش ولادیمیر پوتین را در حاشیه نشست سران 20 کشور صنعتی لغو کند، ماجرای سنودن پیمانکار خدمات مخفی آمریکا که اسرار برنامه‌های دیدبانی الکترونی و تلفنی واشنگتن را فاش نمود، بحران روابط را عمیق‌تر کرد. روسیه با سنودن پناهگاهی موقت داد. در حاشیه همایش سنکت پترزبورگ اوباما با حامیان حقوق بشری روسیه ملاقات خواهد کرد، در حالی که حامیان حقوق قانون اخیر ضد تبلیغ همجنسگرایی در روسیه را تنقید میکنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است قانون ضد افراد نگرانیده نشده است که تمایل فرق کننده جنسی دارند و هدف آن چیزی دیگر است. به هر حال روشن است سران 20 کشور صنعتی تا کجا در حل مسائل اقتصادی کامیاب خواهند شد، ولی تحلیلگران حدس میزنند که آن به وضع روابط روسیه و آمریکا تاثیر زیاد نخواهد داشت.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سعی دارند سبب های کشته شدن دو شهروند کشور در افغانستان را معلوم کنند. سویتلانا و بوریس کاورزیاکوف دو ساکن روستابری تاجیکستان را چند پیش در کابل کشتند و دیپلمات های تاجیک از مقامات افغانستان خواستند این قضیه را تحقیق کنند. فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش می دهد.
جسد دو شهروند تاجیکستان که در کابل کشته شدند به دوشنبه انتقال یافته مورد تشخیص پزشکان دادگاهی قرار گرفتند. کارمند دادستانی کل تاجیکستان و مفتش این پرونده بهرالدین اسلانوف بر رادیو آزادی گفت به دلیل تازه شروع شدن تفتیشات نمیتواند تفصیلات حادثه را به میان گذارد. آنچه تا حالا آشکار شده است این است که جسد سویتلانا کاورزیاکوف 29 ساله و برادرش بوریس کاورزیاکوف 21 ساله روز 28 آوگوست از کابل به دوشنبه انتقال یافته است. روز دیگرش جنازه آنها به خاک سپاریده شده، اما 2 سپتامبر با امر دادستانی کل آنها را دیگر بار بیرون آورده مورد تشخیص قرار دادند. معلوم شده است که هر دو با استفاده از سلاح آتش فشان کشته شدند. بنابر فرضی اساسی سویتلانا که با مرد افغان ازدواج کرده بود اخیراً خواستار طلاق شده برای طلب حق مالی خود به کابل سفر کرده است. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان این کشتار را مرموز نامید و گفت که هنوز مقامات امنیتی کابل قاتل و دستاندرکاران این کشتار را آشکار نکردند و در حال بازداشت آنها از سوی دستگاه های عدلی مجازات خواهند شد. موصوف حادثه را چنین توضیح داد.
یکی از خانم های تاجیک شوهر افغان میگیره، با برادر خود به کابل سفر میکنه. تا جایی که مادر این مقتول آمده بود زکش داشت که اینها در تاجیکستان با هم ازدواج کرده بودند. با توجه به این نکانامه نشان میداد که این شوهرش یک تبعیش و شهروند افغانستان بوده. اما اینکه چرا این به افغانستان سفر میکنه و دلیل سفر این چی هست و چرا این کار میکنه، آنچه که ما در بخش کنسولی داریم پاسخ از این بوده که من با برادر خود به افغانستان جهت یک سلسله کارهای به اصطلاح امور اجتماعی خود سفر میکنم.
در صحبت با ما دوستان مقتولان ابراز داشتند که برادر و خواهر را همچون سویتلانا ریزازاده و بگیر ریزازاده به نام پدرشان میشناسند. در معلومات های رسمی هر دو کار ذکر شدند، اما بگیر در کلوب رگولیانت دوشنبه تمرین میکرد و 3 قهرمانی تاجیکستان است. آلیم پرپیف معاون رئیس فدراسیون وزن برداری یا پاورلیفتینگ تاجیکستان بگیر را یک ورزشکار امیدبخش عنوان کرده گفت:
پاورلیفتر بود. شاگرد من شاگرد ایتالیا قوازاف ایتالیا بود. چی اوپاش نشود. ماست نمیکرد. نمیدونم ماست نمیکرد. من میدونم بگیر ماست کردگی.
در یک تماس تلفنی با آزادی سرور ریاست جنایی شهر کابل جنرال محمد ظاهر گفت در واقع خانم تاجیک گویا از شوهر خود جدا شده به کابل آمده است تا حق طلبی کند و افزود حالا شوهر این زن تحت تعقیب است و از سوی پلیس جستجو می شود. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان می گوید اگر مسئله حق طلبی بود خانم می بایست اول به مقامات تاجیکستان و یا سفارت افغانستان مراجعه می کرد، چون طریق قانونهای دنیوی و شریعتی هر دو کشور او حقوق داشت که حق خود را از شوهرش بستاند. سفیر افغانستان همچنین از مقامات تاجیکستان خواست که از نکاح شهروندان کشورش با شهروندان تاجیکستان سفارت را نیز در جریان گذارند تا در چنین حالت ها مشکل معین کردن شخصیت از بین رود و افزود امکان دارد که افراد نالایق و جنایتکار هم به این کارها دست بزنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه تحقیق پرونده قتل دو شهروند تاجیکستان در افغانستان، حادثه‌ای که سال‌های اخیر بسیار کم اتفاق افتاده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین این هفته بازدید تقریبا یک هفته اینش از کشورهای آسیای مرکزی را ادامه میدهد. او که از ترکمنستان دیدن کرد، حالا در روسیه در نشستی سران کشورهای گروه جی 20 قرار دارد و روزهای 7 8 سپتامبر به قزاقستان و از آنجا سپس به ازبکستان سفر میکند. هرچند جمهور چین بزرگترین سرمایه گذار تاجیکستان است، شی جین پینگ به دوشنبه نمی آید و سفرش به قرقیزستان هم اساساً به خاطر شرکت در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای است. تحلیلی را درباره اهمیت سفر شی جین پینگ به آسیای مرکزی از براد یوسفی می شنویم.
سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به چهار کشور آسیای مرکزی را یک علامت اهمیت بزرگ منطقه برای آن قدرتی در حال ظهور در جهان خواندند. شی جین پینگ که ماه مارس به کرسی رئیس جمهور نشست، باری اول است که به آسیای مرکزی سفر میکند و بازدیدش را از ترکمنستان شروع کرد. جیمز ریاردون اندرسون، پروفسور و استاد مرکز مطالعات امور خارجی دانشگاه جورج تاون آمریکا میگوید سفر شی جین پینگ نشان میدهد که چگونه آسیای مرکزی به یک منطقه از نظر استراتژی مهم تبدیل می شود.
او از چهار کشور آسیای مرکزی بازدید میکند که این سفر بی سابقه است. این یک سرمایه‌گذاری بزرگ از لحاظ وقت و حضور رهبری چین در منطقه میباشد. بناً این سفر نمایانگر چگونگی اهمیت آسیای مرکزی برای چین میباشد.
رئیس جمهور چین به استثنای تاجیکستان همچنین به قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان سفر میکند. اما پیش از این او در نشستی سران کشورهای جی 20 در شهر سن پترزبورگ حضور داشت و دیگر بار به منطقه برمیگردد و سفرش را با حضور در نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک خاتمه میدهد. ضمن سفر رئیس جمهور چین در ترکمنستان در اول همین هفته قرارداد برای افزایش صادرات گاز ترکمنی به چین امضا شد. بر اساس این سازشنامه قرار است ترکمنستان تا سال 2020 به چین سالانه 65 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد کند. یکی از هدفهای اصلی شی جین پینگ به منطقه را از جمله به دست آوردن منابع کافی انرژی برای اقتصادی تشنه‌اش می‌دانند. در آستانه هم شی جین پینگ برای بیشتر کردن سهم قزاقستان در تأمین چین به نفت و گاز صحبت خواهد کرد. قزاقستان بزرگترین فروشنده نفت در منطقه است، ولی اکثر این نفت به روسیه می‌رود و باید چین به دست آوردن سهم بیشتر با روسیه رقابت کند. روسیه سعی دارد با تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور قزاقستان تأسیس دهد و همین گونه بر راه اصلی صادرات گاز و نفت قزاقستان تبدیل شود. با گفته جیمز ریاردون اندرسون، حکومت قزاقستان هم توانسته است با زیرکی از رقابت دو طرف استفاده کند.
چین و روسیه انتقال نفت از قزاقستان و نظارت مجرای نفت قزاقستان را یک ابزار مهم می شمارند. برای همین هر دو طرف سعی دارند دسترسی بیشتر به منابع نفت و گاز قزاقستان داشته باشند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف هر دو طرف را ضد هم به طور مؤثر بازی انداخته است. از این رو آنجا یک نوع مذاکرات سه‌جانبه دایر به قیمت و انتقال نفت ادامه دارد.
با واردات بیشتری نفت و گاز از آسیای مرکزی به چین امکان می‌دهد پایبندی کشورش به نفت خاور میانه و شرق افریقا را کمتر کند. دیگر اینکه با گفته تحلیلگران شی جین پینگ می‌خواهد با سفر به همسایه کشورهای چین همکاری با این کشورها را تقویت بخشد و همین گونه امنیت در مرزهایش را در آستانه خروج نیروهای ناتو از افغانستان مستحکم کند. چین نگران است که مبادا بعد از سال 2014 ناامنی به کشورهای آسیای مرکزی و سپس به چین سرایت کند. تهدید افرادگرایی اسلامی و قاچاق مواد مخدر از طریق آسیای مرکزی هم مایه نگرانی چین است. با گفته سون سوانگجی و شن شیلیانگ، تحلیلگران چین، اخراج نیروهای ناتو تا آخر سال 2014 از افغانستان و بسته شدن گذرگاه ناتو از طریق آسیای مرکزی راه را برای چین باز میکند که همکاری های امنیتی با کشورهای منطقه را تقویت بخشد.
برات یوسفی گزارش میداد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، مجله خبری را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. من تاهید سفر شما را همراهی میکنم. در ولایت سوغ در شمال کشور تحقیق پرونده قاچاق مواد ترکنده از قلمرو قرغیزستان به تاجیکستان ادامه دارد. تا چند ماه اخیر به گفته مرزبانان تاجیک، چند شهروند کشور همسایه هنگام وارد کردن مقدار زیادی مواد ترکنده دستگیر شدند. همکار ما معصوم محمد رجب دور به جزئیات این پرونده ها گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
علیه این شهروندان قرغیز با اتهام قاچاق مواد ترکنده دو پرونده باز شده است.
ابرار حفیظوف مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه جبار رسولوف که تفتیش پرونده اول را انجام داده است در صحبت با رادیوی آزادی گفت پرونده شهروند قرغیز سیب اورزبایف که با 13.5 کیلوگرم مواد ترکنده و 60 عدد ترکننده یا دتوناتور در منطقه سرحدی سوغد دستگیر شده بود به دادگاه رفته بازبینیش در حال انجام یابی است و افزود
خریدار این خریدار شرطی اگر به جای همین خریدار شرطی کرایت میشد تا این دامه فروخته این آدم برای همین خریدار شرطی کرد.
به گفته منابع از مقامات انتظامی سوغد در هر دو مورد قاچاقگران هدفی به فروش زدن مواد ترکنده در تاجیکستان را داشتند ولی به دستی کارمندان پلیس افتادند. بعد از ترکش بنای شعبه جنایت های سازمان یافته وزارت داخلی تاجیکستان در شهر خوجند 3 سپتامبر سال 2010 از جانب یک تروریست خودکش که 3 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشته بود مقامات پلیس تاجیک همگونه گردش مواد ترکنده را تحت نظارت شدید قرار دادند. کودکس جنایی تاجیکستان برای براه قاچاق گذرانیدن مواد ترکنده از سرحد دولتی تاجیکستان از 5 تا 10 سال جزا با مصادره اموال مقرر کرده است. انتقال این گونه مواد خطرناک طبق قانون با اجازه و ترتیبی خاص صورت می گیرد. اما سوال عمده این است که در حالی که قاچاق مواد ترکنده از بادکند به سوغد وجود دارد، آیا خریداران این مواد خطرناک کی‌هایند و به چی خاطر آن را خریداری می‌کنند؟ یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش آشکار شود به رادیوی آزادی گفت در ولایت سوخت گروهی افراد شامل به گروه های تروریستی مثل حرکت اسلامی ازبکستان هستند که قبلا در خارج از تاجیکستان تعلیمی حربی گرفتند و کار با مواد ترکنده را آموختند. این افراد به گفته و تحت جستجوی جنایتی قرار دارند و مقامات ساختارهای قدرتی تلاش دارند مواد ترکنده به دست این گونه افراد نافتد. نعمت الله میرسعید افکارشناسی امور امنیت منطقهی میگوید شرح دادن آن که خریداران مواد ترکنده قاچاقی کیهایند و با چی مقصد این مواد خطرناک را به دست آوردن میخواهند مشکل است و افزود
اگر گوییم که در داخل یگان قواهایی هستند که پنهانی کار میبرند در این خصوص ما امروز معلومات دقیق نداریم ولی از احتمال دور نگه داشتن ممکن نیست شاید آمادگی بینند. امروز خود میدونید که معرکه انتخابات پرزیدنت در تاجیکستان نزدیک شده است و البته خفه بعضی تاجیکستان را متشنج کردن در عرف انتخابات شاید وجود داشته باشد.
به نظر جناب میرسعیدوف پرزور شدن نظارت مرز با قرغیزستان در منطقه سوغد در پی مناقشه های آخری بین ساکنان اسفره و بادکند نیز به پیشگیری از قاچاق مواد خطرناک از جمله مواد های ترکنده مساعدت کرده است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان شفاخانه نوی معاصر برای بیماران سیل باز کردند که تعداد آنها در کشور روز به روز می افزاید. مقامات می گویند در شفاخانه نو امکان می دهد بیماران را هرچی زودتر تعابت کنند و زودتر شفا یابند. مومین احمدی در این باره گزارش فرستاد که با هم می شنویم.
در مرکز ناحیه مومین آباد در جنوب تاجیکستان ساختمان نخستین آسایشگاه برای برقرارسازی صحتی بیماران سیل آغاز شده است. پیرمرد ظریف رئیس ناحیه مومین آباد به رادیوی آزادی گفت در این مرکز که تصمیم است تا سال آینده ساختمانش انجام بیابد افراد فرا گرفته میشوند که پس از 6 ماه یا 1 سال تعابت از بیماری سیل میخواهند آسایش بگیرند. پیرمرد ظریف گفت تعداد نیازمندان به چنین یک آسایشگاه در منطقه کلوب افزایش یافته است و آنها تلاش دارند تا هر چه زودتر ساختمان این بنا را انجام بدهند. او گفت
منی آسایشگاه بعدی کسری های سیل در این ناحیه به نقشه گرفته شده حاضر لایحه اکسپرتیز اگزیست مبلغ جدا کرده گه اکسپرتیز گذاشته دریجان دیرکسیا انشاءالله ساختمان قدیم امسال 3 میلیون جدا کرده واسه مبلغ نهاییش اکسپرتیز قطعی معین میکنن چند قدر شد برای هم میگم.
این آسایشگاه عبارت از 3 آشیونه بوده برای آسایشی 100 نفر در نظر گرفته شده است. اقدام برای ساختمان آسایشگاه برای بیماران سیل در منطقه کلوب در حال است که وضع بیماری سیل در این منطقه در مقایسه با چند سال پیش همچنان نگران کننده باقی مانده. بر اساس آمارهای رسمی حالا در منطقه کلوب بیش از 2000 نفر بیماری سیل به سر میبرد. اکثریت آنها در ناحیه واسه و همدانی زندگی میکنند. در دو جماعت اوچقونی ناحیه واسه و قراغوچ ناحیه همدانی که در مطبوعات تاجیکستان حتی وادی مرگ نام برده شدند، در اکثر خانواده ها چند نفر گرفتار بیماری سیل هستند. اما رحمت الله جمعیب دیرکتور مرکز بیماری سیل در منطقه کلوب از بنیاد چونین یک آسایشگاه استقبال میکند. او میگوید بیماری سیل از جمله بیماری است که مدت طولانی باید تبابت شود و در این مورد بیمار داروهای زیاد زیدی سیلی استعمال میکند. به قول جمعه پس از استعمال چنین داروها واقعا یک گرفتار بیماری سیل نیاز به استراحت دارد. جمعه گفت در مجموع در سمت آشکار کردن بیماران سیل و تبابت آنها در منطقه کلوب پیشروی های نظر راست دیده می شوند.
ما میتونیم که منبعد در مقیاس منطقه کلوب تمام بیماران گرفتاری بیماری سیل رو از آزمایشگاه گذرانده در نوبت دیم با شهر دوشنبه و رفرنس لابراتوری شهر دوشنبه انتقال کنیم که شکل های استوار گشته بیماری های سیل رو در منطقه معلوم کنیم.
هرچند تبابت بیماری سیل در تاجیکستان رایگان صورت میگیرد ولی شهروندان اکثرا از خرج زیاد در رفت تبابت این بیماری شکایت میکنند. اخیرا در نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی یک ساکن ناحیه رودکی به وزیر تندرستی نصرت الله سلیموف شکایت کرد که با خرج زیادی دارو و درمان همسر بیمارش را از دست داده است و برای تبابت پسرش دکتران از او مبلغ زیاد طلب میکنند. این اظهار نظر اشتراکچی نشست که خود را اسدالله سعیدوف ساکن ناحیه رودکی معرفی کرد مایه عصبانیت وزیر تندرستی گردید و نصرت الله سلیموف وعده داد که دایر به این قضیه تفتیش خدمتی دایر خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت در یک بیانیه رسمی گفته بود تاجیکستان در تشخیص گرفتاران سیل تا سالهای گذشته پیشرفت کرده است ولی هنوز از کشورهای دیگر منطقه عقب میماند. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
و در پایانی برنامه اخبار ورزش راست همکاری ما در دوشنبه نظر الله لطیف میشنویم.
دسته منتخب تاجیکستان غالب مسابقه قهرمانی ارتش های دوستی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در رشته گوشتی جودو گردید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه برگزار شد، دسته های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیه و تاجیکستان در 7 وزن رقابت کردند. در حساب دسته منتخب تاجیکستان در مقام اول، دسته ارمنستان در مقام دوم و تیم قرغزستان در مقام سوم قرار گرفتند. در رقابت های انفرادی 3 پهلوان تاجیک، ابوبکر زویرف، داداخون قربانعلیف و ابوبکر رحمانوف به عنوان قهرمانی دست یافتند. اینچنین 2 نفری از قرغزستان و ارمنستان با مدال های طلا سرفراز گشتند. خبری دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان بهترین مربی، بهترین بازیگر و بهترین داور را در ماه آوگوست معین کرد. لیگیانیر از ایران حسینی سهرابی، حملگری دسته استقلال دوشنبه بهترین بازیگر اعلان شد. اینچنین الیک شیرینبکوف سرمربی دسته استقلال دوشنبه بهترین مربی و رحمان مرتضایف از دوشنبه بهترین داور در ماه آوگوست اعلان شدند. به بهترین های ماه آوگوست جایزه پولی به هر کدام به مبلغ 500 سومانی سپرده می شود. و خبری آخرین، دوره دومی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شام جمعه 6 سپتامبر با بازی میان دسته های ریگر تتزی تورسونزاده و CSKA پامیر دوشنبه آغاز می یابد. این بازی در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار می شود. 3 بازی دیگری دوره 12 روز شنبه 7 سپتامبر میان دسته های استقلال دوشنبه، روشنی کولاب، خیری وحدت، استرافشانی استرافشان و انرژتیک دوشنبه خوجند خوجند برپا می‌گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نرزالله رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیو های خود دور نروید. برنامه جالبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.
موسیقی